دانشگاه اهل سینا، آقای دکتر آرش قربانی عزیز که در خدمت این عزیز باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان عزیز، رؤسای محترم دانشگاه ها و مدیران محترم دستگاه اجرایی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت معاونین محترم استانداری همدان، جناب آقای دکتر سیف، مدیر محترم دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم. با اجازه حضار یک گزارش مختصری از وقایع و اتفاقاتی که در هفته پژوهش افتاده رو خدمت شما هستیم، اگر فرصت بشه یک نگاهی داشته باشیم بر وضعیت پژوهشی کشور و بالاخص استان همدان. من صحبتام رو با این کلام گوهربار مقام معظم رهبری شروع میکنم که بهترین مشوق برای گسترش علم تکریم دارنده علم است. مطالبی که خدمت شما میخوام عرض کنم، خب در قسمت اولش گزارشی داریم از هفته پژوهش و فناوری امسال که از 11 تا 17 آذر ماست که امروز اختتامیه‌اش رو در خدمت شما هستیم، و بعد همانطور که خدمتون عرض کردیم نگاه خیلی گذرا بر تولیدات علمی کشور، استان، افتخاراتی که پژوهشگران و فناوران ما در واقع کسب کردن و سایر مواردی که ملاحظه میفرمایید. اما هفته پژوهش در استان همدان در تاریخ 14 آبان، البته آذر اینجا ذکر شده، 14 آبان ماه امسال اولین جلسه‌اش در واقع برگزار شد در استانداری با ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر قاسمی فرزاد. و بعد از این جلسه خب چندین جلسه هماهنگی برگزار شد، کمیته‌های مختلفی تشکیل شد، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شد، جلسات متعدد، و ماحصل این جلسات در واقع 104 برگزیده بودند که در حوزه‌های مختلف پژوهش و فناوری استان انشاءالله ازشون تطبیق به عمل خواهد آمد. خب ما دو تا جشنواره و در واقع نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان رو داشتیم که جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری، جشنواره دانش آموزی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فنبازار استان که با محوریت پارک نوفناوری استان برگزار شد. خب این همونطور که ملاحظه میکنید مکان این جشن در واقع نمایشگاه در همین دانشگاه علوم پزشکی بود که از 13 همین آذر همین هفته شروع و الان هم در واقع در حال اجراست و امروز به اتمام خواهد رسید. اما در جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری ما 3 کارگروه رو تشکیل دادیم: کارگروه علمی، کارگروه اجرایی، کارگروه تبلیغات. در کارگروه علمی خودش 4 کمیته داشتیم در واقع ما تشکیل دادیم برای اینکه پژوهشگران فنان برتر رو مشخص کنیم، کمیته انتخاب پژوهشگران و دانشجویان برتر دانشگاه استان، کمیته پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و مدیران برگزیده دستگاه اجرایی، کمیته انتخاب بانوان برتر که در عرصه اشتغال و کارآفرینی فعال بودند، کمیته انتخاب فناوران، کشاورزان، تولیدکنندگان و صنعتگران برتر استان. در کارگروه علمی خب انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه دانشجویی به اعضای محترم هیئت علمی با محوریت دانشگاه معین استان انجام شد. کمیته پژوهشگران برتر دستگاه‌های اجرایی و مدیران برتر با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در واقع اجرا شد و برگزار شد. کمیته فناوران برتر، کشاورزان، تولید کنندگان و صنعتگران رو داشتیم که زحمتش به عهده پارک محترم فناوری استان بود، و کمیته انتخاب بانوان برتر فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی که با محوریت امور بانوان و خانواده استانداری همدان و دبیر محترم این کمیته هم خانم دکتر ستاری بودند. اما در کمیته انتخاب پژوهشگران برای دانشگاه استان 66 پرونده در واقع دریافت شد به وسیله دبیرخانه که 31 نفر از این عزیزان در شاخه‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید و تعدادشون هم مشخصه در واقع انتخاب شدن که معیار بر اساس شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌ای بود که در واقع از سمت وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شده بود و به تصویب نهایی شورای سیاست‌گذاری استان هم رسیده بود. خب 7 پژوهشگر شایسته تقدیر رو داشتیم ما از مؤسسه های آموزشی مهارتی استان مانند جهاد دانشگاهی، حوزه های علمیه، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فنی فیل و غیره. 2 نفر در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه رو به عنوان برتر معرفی کردیم و 2 پژوهشگر رو هم از آموزش پرورش از بین معلمان محترم و عزیز انتخاب شده که انشاءالله تقدیر از این عزیزان به عمل خواهد آمد. اما در کمیته انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی، خب همونطور که مستحضر هستید این کمیته برای اولین بار در واقع در طول سالیانی که ما هفته پژوهش رو داشتیم برگزار شده و در مجموع ما 30 پرونده داشتیم که به دبیرخانه ما ارسال شد که از بین این 30 پرونده 26 دانشجو حائز شرایط شدن به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدن در شاخه هایی که به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید و در کمیته بانوان هم 3 نفر بانوی محترم که در حوزه در واقع اشتغال و کارآفرینی فعالیت داشتن به وسیله کمیته بانوان انتخاب شد. در کمیته انتخاب پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی 74 پرونده به وسیله این کمیته دریافت شد که 10 نفر رو به عنوان کارمند برتر در حوزه پژوهش انتخاب کردند و از بین 17 دستگاه اجرایی هم 3 دستگاه اجرایی استان به عنوان در واقع دستگاهی که بیشترین فعالیت رو در حوزه پژوهش و فناوری دارن انتخاب شدن که از مدیران محترم این دستگاه هم تقدیر به عمل خواهد آمد. در کمیته انتخاب فناوران برتر استان 35 پرونده از واحدهای در واقع از فناوران استان دریافت شده به وسیله این کمیته. 5 پرونده از واحدهای تحقیق و توسعه در واقع استان که در مجموع 15 فناور برتر استان، 3 واحد تحقیق و توسعه برتر و 2 نفر هم از کشاورزان و تولید کنندگان در واقع انتخاب شدن که باز هم این بخش آخر در واقع یک کمیته جدیدی بود که در هفته پژوهش امسال ازش تقدیر به عمل اومد. اما در بخش جشنواره دانش آموزی که زحمتش به عهده اداره کل آموزش پرورش استان همدان بود، خب اهم فعالیت ها و کارهایی که در این جشنواره و این کمیته انجام گرفته در اینجا ملاحظه میکنید که خب 400 اثر برتر پژوهشی و فناورانه دانش آموزی رو از بین 6000 اثر انتخاب کردن. خب زنگ پژوهش استارتش از آموزش پرورش در واقع شروع شد، نقطه شروع اونجا بود که در دبیرستان شهید کروکچی در تاریخ 11 آذر ماه در واقع این زنگ نواخته شد. در طرح برنامه معلم پژوهنده، خب با تجربه آماری که از آموزش پرورش به ما رسیده بود 1200 نفر از معلمان در این طرح شرکت کرده بودند که 13 اثر رو به عنوان اثر برتر استانی شناختن که به مرحله کشوری راه پیدا کردن. خب باز از کارهایی که در این هفته پژوهش انجام شد بازدید دانش آموزان از موزه های استان و درهای باز دانشگاه و مؤسسات آموزش پژوهشی بود که هم‌اکنون هم در حال انجام. خب نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار و استان هم همونطور که خدمتتون عرض کردم در حال برگزاریه که از تاریخ 13 آذر هم شروع شده. کارگروه تبلیغات هم با محوریت جهاد دانشگاهی بود که یکی از عمده کارهایی که انجام گرفت نشست مطبوعاتی با جراید بود که در دانشگاه بوالیسینا با حضور ریاست محترم دانشگاه بوالیسینا و در واقع دبیران کمیته های علمیمون برگزار شد. اما این از گزارش هفته پژوهش. خیلی من سریع در نگاه گذری داشته باشم بر تولیدات علمی کشور، این جایگاهمون کجاست، چه رتبه‌ای رو کشورمون داره و بعد هم به استان همدان خواهیم رسید. خب حالا بر اساس جستجویی که یکی دو روز پیش ما انجام دادیم، خب رتبه ما در حال حاضر در دنیا از بین 153 کشوری که در پایگاه اطلاعاتی به باساین ثبت شدن رتبه 15 رو داریم. از لحاظ تولید داکیومنت های علمی یا مقالات علمی رتبه 18 رو بر اساس استنادات و رفرنس هایی که به تولیدات علمی ما داده شده در کل دنیا داریم. من در بعضی از شاخه ها و رشته ها هم اومدن به ترتیب حالا بهترین رتبه‌ای که داریم یه بررسی کردیم ببینیم رتبه ما در این شاخه ها و رشته ها به چه شکلی. خب بهترین رتبه رو در شاخه فنی و مهندسی ما داشتیم که از بین 102 کشوری که توی این کاتگوری قرار گرفتن ایران خوشبختانه رتبه 6 رو داشتیم. در شاخه شیمی از بین 100 کشوری که در این گروه قرار گرفتن رتبه 12. در ریاضی از 95 کشور که در پایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس در واقع در این رتبه‌بندی قرار گرفتن رتبه 12 رو داریم. کامپیوتر از 92 کشور 12. کشاورزی از 103 13 هستیم. فیزیک از 94 کشور رتبه 16. در شاخه ایمنی شناسی در بین 105 کشوری که در این پایگاه در واقع به ثبت رسیدن ایران موفق شده که رتبه 20 رو به خودش اختصاص بده. در شاخه پزشکی از 106 کشوری که در قسمت Essential Science Indicator پایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس اومده ما رتبه 23 رو داریم. در شاخه اعصاب و رفتار از 98 کشوری که در این رنکینگ هستن رتبه 22 رو داریم. در علوم اجتماعی از 108 کشور رتبه 29 و در پایان هم من این اسلاید رو آوردم که در علوم اقتصادی از بین 97 کشور رتبه 45 رو داریم. عزیزان در پوستری که نمایش داده شده بود پایینش یک جمله گوهرباری از مقام معظم رهبری نوشته شده بود که ما هدف از پژوهش و تحقیق دو تا مسئله است، یکی بحث مرجعیت علمی، یکی حل مسائل و معضلات این مملکت. نگاه کنید وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم توی اقتصاد ما مشکلات رو داریم در کشورمون، وقتی که میریم بحث تولید مقالات علمی رو نگاه میکنیم میبینیم از لحاظ علمی و تولید مقالات علمی هم ما رتبه خیلی خوبی رو در سطح دنیا نداریم، یعنی از 97 کشور در رتبه 45 قرار داریم. این خیلی حرف برای گفتن توش اصلا من فرصت نیست که باز کنم. من سال گذشتم یک اسلاید رو نشون دادم که کشورهایی که در دنیا حرف اول رو در اقتصاد میزنن توی بحث تولیدات علمی و مرجعیت علمی هم همون 7 کشور 7 رتبه اول رو دارن. یعنی همه اینها مشخصه که علم، فناوری، تحقیق، توسعه همه اینها به هم دیگه ارتباط داره. اما تعداد مقالاتی که در کشور بر اساس پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس تا الان تا یکی دو روز پیش که آمار نهاییشون رو گرفتیم به ثبت رسیده حدود 896040 مقاله بوده که به فکر میکنم به 900 شاید رسیده باشه تا الان. بیشترین شاخه ها یا گروه هایی که به هر حال توش کار شده تا الان، یعنی آماری که به هر حال توی اسکاپوس هست، توی شاخه مهندسی ما با 13.7% بیشترین کار رو در کشور داشتیم. در حوزه پزشکی 13.5%، شیمی 7.4 و مواد هم در رتبه 4 قرار گرفته. خب در سال 2022 یه مقدار این جابجا شده، پزشکی اومده در واقع در رتبه اول قرار گرفته با 15.2%، بعد مهندسی و بعد در واقع مواد و بعد هم شیمی. اما یه نگاهی داشته باشیم به تولیدات علمی استان عزیزمون همدان. خب آمار کلی تولیدات کل مقالات و داکیومنت های علمی که تا الان به ثبت رسیده در استان همدان 2.6% کل مقالات کشوره. این آمار خوشبختانه در سال 2022 به 3% کل تولیدات علمی کشور رسیده و این در حالی که جمعیت استان همدان حدود 2% از کل جمعیت کشور رو داره که آمار قابل قبولیه. انشاءالله سال بعد هم حالا هر کسی که اینجا گزارش داد این 3% بیشتر شده باشه. اما شاخصه علم سنجی که استان همدان داره، من خیلی خلاصه توی این اسلاید آوردم خدمت شما، در سال 2022، البته من یه نکته رو اشاره بکنم، چون سال 2023 هنوز تمام نشده، آمارهای ما در سال 2022 جامع‌تر و کامل‌تر شده، به خاطر همین ما تا آمار مربوط سال 2022 رو خدمت شما آوردیم. خب 1989 تا بر اساس پایگاه اطلاعاتی وباف ساینس ما داکیومنت علمی داشتیم، 8440 تا سایتیشن داشتیم، 25 مقاله از استان همدان در سطح دنیا به عنوان هایلی سایتد پیپر، مقالات پر استناد در واقع شناخته شدن که مقالات با ارزشی هستند، و 6 مقاله به عنوان هات پیپر، مقالات داغ که دیگه اینا در اوج در واقع قرار میگیرن. اچ‌ایندکس استان همدان هم در واقع 30 هست که در واقع اچ‌ایندکس بعدی برای سال 2022 در بین استان کشور نیست. خب من خیلی سریع عبور بکنم که وقت عزیزان رو نگیرم، بقیه داکیومنت ها رو ملاحظه میکنید، تعداد نفراتی که در چاپ داکیومنت های علمی با دانشگاه های یا سایر کشورهای دنیا در واقع مشارکت داشتن که 149 نفر با ایالات متحده، 119 نفر ایتالیا و بقیه کشورها رو در این اسلاید ملاحظه میفرمایید. فعالیت های فناوری استان همدان رو اگر یک نگاه خیلی گذرا بهش داشته باشیم، اطلاعاتی که الان توی یکی دو اسلاید اول من خدمت شما آوردم از سایت دانشبنیان.isti.ir هست و این اساس این دیتا استخراج شده. در کل کشور 9410 در واقع شرکت دانشبنیان به ثبت رسیده که از این در واقع 9410 شرکت دانشبنیان به این ترتیبی که ملاحظه میکنید 70.5% شرکت های نوپا هستند، 20.2% شرکت های نوآور و 8.3% شرکت های فناور. خب در استان همدان همونطوری که پارسال خدمتتون عرض کردم ما رتبه 20 رو داشتیم، خوشبختانه یک پله در واقع صعود داشتیم و امسال در رتبه 19 در بین 31 استان کشور قرار گرفتیم با 78 شرکت دانشبنیانی که در استان به ثبت رسیده که به تفکیک هم در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید. خب بیشتر شرکت‌های دانشبنیانی که ما داریم در حوزه برق الکترونیک و مخابراته که 24 شرکت از این 78 در این کاتگوری قرار می‌گیرن. عملکرد باده مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز دانشگاهی استان همدان بر اساس اطلاعاتی که از پارک علم و فناوری استان در واقع دریافت شده به این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید، ما 496 واحد فناور رو در سال 401، چون به هر حال آمارش بسته شده، ما 401 رو آوردیم داشتیم. 1028 میلیارد تومان در واقع فروش داشتن این شرکت ها و 5.5 میلیون دلار هم در واقع صادرات داشتیم و 3159 نفر هم در این شرکت دانشبنیان اشتغال فعال داشتن. در خود شرکت های دانشبنیان به تنهایی ما 52 تا شرکت دانشبنیان در استان همدان داریم، 619 میلیارد تومان فروش و 4.7 میلیون دلار در واقع صادرات و 894 نفر هم در سال 401 در این شرکت ها اشتغال داشتند. اختراعاتی که در استان در سال 601 در واقع به ثبت رسیده 371 اختراع بوده و به ترتیب حالا تعداد ایده‌ای که به محصول تبدیل شده و تعداد محصول تجاری شده ملاحظه می‌فرمایید که 154 و 123 هست. اما افتخارات پژوهشگران استان رو من خیلی سریع کوتاه بکنم. در بازه زمانی 1401 و 402 رو با توجه اینکه الان وقت زیاد هست من خیلی سریع عبور می‌کنم. 10 نویسنده برتر همدان بر اساس پایگاه اطلاعاتی و باف ساینس در سال 2022 ملاحظه می‌فرمایید اسم اسامی افراد و دانشگاه ذکر شده. اعضای هیئت علمی استان که در لیست 1% دانشمندان پر استناد دنیا هستند به 21 نفر ارتقا پیدا کرده، به تفکیک حالا 13 نفر دانشگاه رو پزشکی، 7 نفر دانشگاه بولی و 1 نفر هم دانشگاه صنعتی همدان. پژوهشگران پر استناد استان در لیست 1% علوم انسانی که 2 سال هست، در واقع این لیست اعلام میشه که یکی 2 روز پیش آخرین آمارش اعلام شد که 9 نفر از اعضای محترم هیئت علمی استان در این لیست قرار گرفتن که در این استاد ملاحظه می‌فرمایید. از این هیئت علمی که در لیست 2% دانشمندان پر استناد دنیا هستند، خوشبختانه به 53 نفر ارتقا پیدا کرده. و سایر افتخاراتی که در واقع ملاحظه می‌فرمایید. سه نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه بالستان در لیست سرآمدان فدراسیون سرآمدان علمی قرار گرفتن که در اسلاید ملاحظه میکنید. پتنت بین‌المللی توسط دکتر ناصر مقدم‌پور در سال گذشته عضو هیئت علمی محترم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پرمرو به ثبت رسید. کسب عنوان اساتید نمونه کشوری به وسیله دو نفر از اساتید دانشگاه بوعلی. پژوهشگر برتر کشوری، کسب عنوان شیمیدان برجسته کشوری. اما کمیت تولید علم در استان، من خیلی سریع باز از این اسلایدها عبور میکنم. خب به تحقیق دانشگاه ما تعداد داکیومنت های علمی که در سال 2022 به چاپ رسیده رو اینجا خدمتتون آوردیم بر اساس پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس. خب بیشترین مقاله دانشگاه علوم پزشکی هم موفق شده چاپ کنه با عدد 1097 در رده های بعدی هم ملاحظه میکنید. دانشگاه بالستان دانشگاه ملایق قرار گرفتن. نسبت مقالات چاپ شده در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس به عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با 2.3 بالاترین مقدار و بقیه دانشگاه به ترتیبی که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید. بر اساس تعداد مقالاتی که بر اساس پایگاه‌های اطلاعاتی اسکاپوس با ISC به ثبت رسیده در سال 2022، خب دانشگاه علوم پزشکی همدان با 1412 و دانشگاه بوعلی سینا با 1408 بیشترین مقالات رو تونستن چاپ بکنن. خب نسبت در واقع مقالات چاپ شده به ازای هیئت علمی دانشگاه‌های استان رو در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید و در واقع روند رو به رشد تولید داکیومنت‌های علمی به تفکیک دانشگاه‌های استان در این نمودار مشخصه که دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز هست. اما تعداد پرهای پژوهشی که در سال 2022 یا همون 401 به ثبت رسیده 467 طرح پژوهشی در کل استان بوده که به تفکیک باز ما دانشگاه رو بودیم. و آخرین مطلبی که خدمتتون عرض می‌کنم جایگاه دانشگاه استان در نظام‌های رتبه‌بندی معتبر دنیاست که معتبرترینشون نظام رتبه‌بندی تایمزه که دانشگاه بالستان برای پنجمین سال متوالی در رتبه 1201 تا 1500 این رنکینگ قرار گرفته. در نظام رتبه‌بندی موضوعی تایمز باز هم در سه موضوع مهندسی و فناوری، علوم زیستی و علوم فیزیکی رتبه 801 تا 1000 رو ما داشتیم. جایگاه دانشگاه بالستان در رتبه‌بندی تایمز 28 کشوری بوده و 401 به بالای دنیا. نظام رتبه‌بندی QS آسیایی رو داشتیم که باز این رنکینگ رو ملاحظه می‌کنید 401 تا 450 بوده رتبه دانشگاه بالستان. نظام رتبه‌بندی شانگهای خوشبختانه این نظام رتبه‌بندی نظام رتبه‌بندی که این راحتی نمیشه وارد شد. دانشگاه بالستان تو این نظام نیست که دانشگاه در واقع علوم پزشکی در موضوع پزشکی بالی در رتبه 201 تا 300 قرار گرفته و در موضوع بهداشت عمومی در رتبه 301 تا 400 در واقع در این رنکینگ تونسته قرار بگیره. ما تبریک میگیم دانشگاه علوم پزشکی. در نظام رتبه‌بندی لایدن خب 4 تا شاخص رو داره که توی اون میاد رنکینگ رو انجام میده: مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد، تنوع جنسیتی که برای دانشگاه بالی به این ترتیبه که در مرجعیت علمی 1060 و بقیه در واقع شاخص ها را ملاحظه میکنید. و در نهایت دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظام رتبه‌بندی لایدن در مرجعیت علمی 1377، دیپلماسی علمی 1376 و بقیه رتبه‌ای که ملاحظه میکنید. من تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. عذرخواهی میکنم اگه خیلی سریع ما گذشتیم از اسلاید به خاطری که به هر حال وقت زیاد بود. در خدمت شما هستیم با برکت صلوات بر محمد.